طی 15 سال گذشته، تقریبا از سال 2010 به این طرف، زندگی اکثر آدمای روی کره زمین دستخوش یه تغییرات ناخواسته‌ای بوده و هست که اگرچه در ظاهر ممکن ازش به عنوان تغییرات مثبت و بالا رونده یاد بکنن، اما در مجموع و در باطن یه سراشیبی خیلی تند بوده به سمت یک سقوط بزرگ. توی اپیزود 35 پادکست 1001 راه در مورد بزرگترین و عجیبترین هیپنوتیزم تاریخ صحبت میکنیم، در مورد شبکه‌های اجتماعی. میخوایم بفهمیم فیسبوک و اینستاگرام و توییتر یا همون ایکس و تیک تاک و غیره دارن چه بلایی سر ما میارن و ما باید مجهز به چه آگاهی بشیم که هم بتونیم از فواید تکنولوژی روز استفاده بکنیم، همین که قربانی این اختاپوس شوم نشیم. به نام خدا، من علی اعتماد هستم و شما دارین به 35مین اپیزود پادکست 1001 راه گوش میدید که توی هر اپیزود سعی میکنیم با مراجعه به محتوا و ایده اصلی یک یا چند کتاب و مقاله به موضوعی بپردازیم که سوال و دغدغه خیلیامون هست، اما نه با پر کردن ذهنمون از حجم اطلاعات زیادی که در جهان هست و به دردمون نمیخوره، بلکه با عمق بخشیدن به شناخت و آگاهیمون نسبت به اون مسائل. یه کتابی همین چند سال پیش منتشر شد که اسمش برام خیلی جالب بود. اسمش این بود: 10 دلیل برای حذف فوری اکانت‌هایتان در شبکه‌های اجتماعی. 10 دلیل برای حذف فوری اکانت‌هایتان در شبکه‌های اجتماعی. اسم عجیبیه. نویسندش کی بود؟ جارون لانیر، از کله گنده های سیلیکون ولی و یکی از کسایی که، یعنی اولین کسی که دهه 80 میلادی داستان وی آر، ویرچوال ریالیتی رو مطرح کرد و از پیشگامای این صنعت بود و هنوزم از گنده های فناوری اطلاعات توی آمریکاست، ولی در عین حال منتقد جدی این امپراتوری رسانه‌ای جدید و شبکه‌های اجتماعی. دیگه خودتون از اسم کتابش بفهمید که چقدر توی این موضوع رادیکاله. حذف فوری اکانت‌هایتون. میگفت، لپ کلامش این بود، میگفت که خیلی فوری باید همه اکانت هاتون رو تو شبکه‌های اجتماعی پاک کنید و 10 تا دلیل هم توی این کتاب برای این حرفی که میزد میآورد. و باز میگم اینو در نظر بگیرید که چه کسی داره این حرفو میزنه. کسی که خودش از اول وسط این داستانا بوده و کله گنده های سیلیکون ولی همکاراش و رفقاش بودن و خلاصه از داستان های پشت پرده همه این شبکه‌های اجتماعی خبر داره. از اون طرفم یه سری کتابا و مقاله ها و فیلم های مستند دیگه هم بود که به این موضوع میپرداخت و حرف کلیشون هم این بود که همین گوشی های هوشمندی که توی دستمونه و این شبکه های اجتماعی که عضوش هستیم، در کنار فوایدی که میتونه برای ما داشته باشه، چقدر ضررهاش برای ما بیشتره و باید چه روی کردی نسبت به این مسائل داشته باشیم که کمتر آسیب ببینیم. اما اگه بخوام یه ذره رک باشم باهاتون، ممکنه یکم حرفم شما رو بترسونه، اما کار از آسیب و اینا گذشته. آسیب، مثلا میگن نوشابه به بدن آسیب میرسونه، قند خون میگیری، پوکی استخون میگیری، اما شبکه‌های اجتماعی دارن زندگی انسانو مختل میکنن، دارن انسانو به عروسک‌های کوکی و مرده‌های متحرک تبدیل میکنن. این دیگه اسمش آسیب نیست، این یه جور بلا و مصیبته. حالا بگذریم، دوباره بهش برمیگردیم. حجم مطالبی که در مورد این موضوع میخوام بگم زیاده و قطعا توی یک اپیزود نمیگنجه، پس ما این موضوع رو تقسیم میکنیم به دوتا اپیزود. در کل توی این دوتا اپیزود ما به این سوال و دغدغه میخوایم بپردازیم که با این شبکه‌های اجتماعی و تکنولوژی‌های جدید باید چیکار بکنیم. با این گوشی‌های هوشمند و فیسبوک و گوگل و اینستاگرام و تیک تاک و ایکس و وای زد که استفاده از اونها و عضو بودن توی اونها بخش ثابت و لاینفکی از زندگی ما شده، چجوری باید باهاشون رفتار کنیم؟ سبک زندگیمون باید چجوری باشه که به جای اینکه اونها افسار زندگی ما رو دست خودشون بگیرن، ما بتونیم روی اونها تسلط و کنترل داشته باشیم و خودمون اختیار زندگیمون رو دست بگیریم و خیلی با احتیاط و منطقی ازشون استفاده بکنیم. اما توی این اپیزود میخوام یکم شما رو بترسونم حقیقتش، چون ممکنه بعضیا بگن بابا چقدر پیازداغشو داری زیاد میکنی دیگه، بلای بزرگ و مصیبت و مرگ انسانیت و سقوط بزرگ و این خبرا نیست. ولی میخوام بگم هست، فقط میخوام که یکم صبور باشی تا آخر اپیزود. بعد از اینکه توضیحات داده شد، میبینید که اوضاع خیلی بدتر از اون چیزیه که ما فکرشو میکردیم.
خیلی اوضاع خیته، خیلی اوضاع خیته.
حرفا رو بشنوید بعد خودتون قضاوت کنید. پس الان بیشتر راجع به اون کتابی که گفتم، 10 دلیل برای حذف فوری اکانت هاتون از شبکه‌های اجتماعی، راجع به این کتاب صحبت میکنیم و دلایلی که تو این کتاب اومده رو مطرح میکنیم که بفهمیم این شبکه‌های اجتماعی و تکنولوژی‌های جدید چه بلایی سر ما آوردن و دارن میارن. بعد توی اپیزود آینده بیشتر در مورد راهکارهاش صحبت میکنیم، اینکه سبک زندگی ما باید چه تغییراتی بکنه که در مقابل این حجمه بزرگ کمتر آسیب پذیر باشیم. دیگه بریم سر اصل مطلب. سال 2016 یه مفسر بزرگی یه مقاله‌ای برای مجله نیویورک نوشت که توی اون مقاله نوشته بود که بمباران شدید اخبار و شایعات و تصاویر باعث شده که من یک میل اعتیادگونه به اطلاعات پیدا بکنم، مسئله‌ای که زندگی منو تباه کرد و احتمالاً زندگی شما رو هم تباه خواهد کرد. فکر کنم دیگه نیاز به توضیح نباشه. الان 8 سال از اون مقاله میگذره و ما خیلی واضح داریم لمس میکنیم که اکثر آدمای جور اعتیاد رفتاری به استفاده از شبکه‌های اجتماعی و دیدن محتواهای اون و اخبار دارن. حدوداً از 10-12 سال پیش این گوشی‌های هوشمند اومدن توی دست ما و ما شروع کردیم به استفاده ازشون. یواش یواش اپلیکیشن‌های مختلف رو دانلود کردیم و شروع کردیم به ساختن اکانت توی گوگل و فیسبوک و بقیه شبکه‌های اجتماعی. اولش نیتمون از این کار این بود که بابا اینا یه سودی برامون دارن، به ما کمک میکنن، کارمون رو راه میندازن، میتونیم اصطلاحاً باهاشون سوشالایز بکنیم، با دوستامون در ارتباط باشیم، مخ یکیو بزنیم، این جور چیزا. هیچکس عضو اینا نشد که بخواد کنترل زندگیشو از دست بده و دو دستی تقدیم کس دیگه‌ای بکنه. اما کم کم اون هدفهای قشنگی که ابتدای قضیه باعث شد ما عضو این شبکه ها و اپلیکیشن ها بشیم کم رنگ شد و جاشو داد به چیزهای دیگه. ما مثلا عضو اینستاگرام شدیم که بتونیم راحت با دوستامون در ارتباط باشیم، اما امروز به خاطر همون اینستاگرام نمیتونیم یه مکالمه سالم و بدون وقفه با دوستمون که اونور میز نشسته داشته باشیم، بدون حواس پرتی و متمرکز. گوشی های هوشمند و شبکه های اجتماعی تمرکز ما رو از بین بردن و ما شدیم برده گوشی هامون. در روز چندین و چند ساعت وقتمون صرف میشه برای چک کردن گوشی، نوتیفیکیشن ها، اخبار، پست های جدید و اینجور چیزا. واقعا هدفمون از عضو شدن این نبود. اون اوایل که فیسبوک اومد فقط یه سرگرمی بود کنار هزار جور سرگرمی دیگه. اصلا اون موقع گوشی هوشمندم نبود. فیسبوک روی لپتاپ یا روی کامپیوتر میتونستیم چک بکنیم، هر از گاهی میرفتیم سراغش و چند دقیقه باش سرگرم میشدیم. 3-4 سال بعد از فیسبوک شرکت اپل آیفون رو رونمایی کرد و اون موقع گفتن یه انقلاب بزرگ اتفاق افتاده و استیو جابز اومد توی رونمایی آیفون، اومد چشمانداز شرکت رو مطرح کرد. حالا اون چشمانداز چی بود؟ اینکه ما گوشی تلفن و آیپادی که باش موزیک گوش میکردین اومدیم ادغام کردیم، شده یه دستگاه دیگه، نیازی نیست دوتاشو بخرید. در واقع هدفشون از ساختن آیفون این بود که یه آیپادی بسازن. آیپاد همون دستگاهی که اومده بود باش موزیک MP3 پلیرای اپل. هدفشون این بود یه آیپادی بسازن که بشه باهاش زنگم زد. همین. از اون ور مارک زاکربرگ هم یه دانشجوی ارشد بود که فیسبوک رو ساخت تا بتونه همکلاسیاشو پیدا بکنه توی دانشگاه. کسی فکرشو نمی‌کرد که 20 سال بعد از اون یه کاربر معمولی توی تمام نقاط دنیا روزی چند ساعت زمانشو توی فیسبوک یا اینستاگرام سپری کنه و اونو چک کنه دائما. سال 2007 هم کسایی که سری اول آیفون رو خریدن فکرشو نمی‌کردن که 10-15 سال بعد یه کاربر معمولی میانگین روزی 96 بار گوشیشو چک بکنه در طی روز. اصلا قرار نبود اینجوری شه.
قرار نبود اینجوری شه. یهو بشی همه کسا.
واقعا قرار نبود اینجوری شه. انگار همه ما ناخواسته سر خوردیم توی این دنیای دیجیتال. ما که هیچی، خود صاحبای این شرکت ها هم فکرشو نمی کردن. هیچ شواهدی مبنی بر این که اون کله گنده ها و صاحبای این شرکت ها هم اون موقع پیشبینی همچین وضعیتی رو کرده باشن وجود نداره. هیچ کس فکرشو نمی کرد. بگذاریم، الان بریم سراغ اون 10 تا دلیلی که جارون لانیر توی کتابش عنوان میکنه که میگه به خاطر این 10 تا دلیل شما باید همین الان اکانتاتون رو توی شبکه‌های اجتماعی ببندین. بریم با اون 10 تا دلیل آشنا بشیم، یه ذره بترسیم، ذهنمون باز شه، بفهمیم داستان چیه، دنیا دست کیه. بعد انشالله توی اپیزود بعد میریم راجع به موضوعات دیگه‌ای که بیشتر راهکار هستن صحبت میکنیم. لانیر به عنوان اولین دلیل میگه شما با استفاده از شبکه‌های اجتماعی دارید قدرت اختیار و اراده خودتون از دست میدید، خبر ندارید. میگه به قفسی که همه جا با خودتون حملش میکنید خوش اومدید. منظورش از قفس هم مشخصه دیگه، همین گوشی‌های هوشمند رو میگه، اسمارت فون. میگه ما داریم به تدریج توسط آدمایی که نمیبینیمشون و نمیشناسیمشون برای اهدافی که نمیدونیم چیان هیپنوتیزم میشیم. همه ما الان حیوانات آزمایشگاهی اونا هستیم. و میگه هیچ استعاره و تشبیهی تو این صحبت‌های من نیست، عین واقعیته. واقعاً داریم هیپنوتیزم میشیم و واقعاً هم حیوانات آزمایشگاهی هستیم. صحبت از این چیزا گذشته که حالا بعضیا میگن آره این گوگل و اینستاگرام و اینها نگاه میکنن ببینن طرف چی رو سرچ میکنه، دنبال چی میگرده، چی خوشش میاد، بعد یه تبلیغ مرتبط با همون چیزو بهش نشون میدن. کار از اینا گذشته. این سطح صفر قضیه است. داستان خیلی عمیق‌تر و پیچیده‌تر از این حرف است. متخصص‌ترین روانشناس‌ها و رفتارشناس‌های دنیا دارن با استفاده از اطلاعاتی که از ما می‌گیرن، دونه دونه رفتارها، انتخاب‌ها و تصمیم‌های ما رو کنترل می‌کنن. چه اطلاعاتی؟ تمام کارهایی که می‌کنید، تمام عکس‌ها و ویدیوهایی که می‌بینید، لایک می‌کنید یا دیسلایک می‌کنید، محتوای تمام کامنت‌هایی که می‌ذارید یا حتی نمی‌ذارید، یعنی چیزایی که می‌نویسید ولی قبل از ارسال پاکش می‌کنید، تمام موضوعاتی که سرچ می‌کنید، تمام چیزایی که دنبال می‌کنید، تمام چیزایی که علاقه دارید یا علاقه ندارید، تمام جاهایی که میرید و تمام استوری‌هایی که از زندگیتون می‌ذارید و بین خودمون بمونه، تمام حرفایی که به زبون میارید و توی اون لحظه گوشی هوشمند کنارتونه و میکروفونش میتونه صدا رو بگیره، بر اساس تمام این اطلاعات که با تقریب خوبی میشه همه اطلاعات زندگی ما، دونه دونه الگوهای رفتاری ما شناسایی میشن و هر چقدر بیشتر جلو میریم بیشتر کنترل زندگی و تصمیما و انتخابا و رفتارامون از دست خودمون خارج میشه و دست اونا میفته. بنابراین داستان این نیست که تو دنبال چی میگردی، تو چی دوست داری که حالا اونا متناسب با اون بیان یه تبلیغی به تو نشون بدن. تو اختیار و استقلال و اراده خودت رو داری کم کم از دست میدی و دیگه توی وجود نخواهد داشت. دنبال چیزی میگردی که اونا میخوان و چیزی رو میپسندی که اونا میخوان و کاری رو میکنی که اونا میخوان و واکنش هایی رو نشون میدی که اونا میخوان و البته چیزی رو هم میخری که اونا میخوان. این آقای لانیر توی کتابش اصلا شوخی نداره. میگه قصد توهین به شما رو به هیچ وجه ندارم، ولی همه تون دارید تبدیل به سگای دستاموز یا حتی کمتر از اون میشید. 50 سال پیش هم تبلیغ وجود داشت و کسب و کارهای مختلف توی روزنامه و بیلبورد و تلویزیون و اینا تبلیغ میدادن و سعی هم میکردن که مخاطب رو اغوا کنن، نظرش رو به سمت خرید اون محصول یا خدمات یا هر چیزی سوق بدن، ولی تجاوزی به حریم شخصی و استقلال هویت آدم ها نمی کردن. اما این شیوه جدید تأثیرگذاری شبکه‌های اجتماعی یه سوء استفاده مداوم و بیرحمانه و غیر اخلاقی و خطرناکه. چرا خطرناک؟ چون هیچکی نمیدونه که چه کسی و برای چه هدفی قرار از این قدرت و نفوذ استفاده بکنه. این حرفا، این چیزایی که دارم میگم و توی کتاب گفته شده، حرفای اره‌اوره و شمسی‌کوره نیست. اینا حرفای مدیرای ارشد این کمپانی‌هاست، کسایی که حالا به هر دلیلی از کار خودشون کنار گرفتن، پشیمون شدن. یه نفر دو نفر هم نیستن، تعدادشون خیلی زیاده. اینا حرفای اونهاست، کسایی که خودشون توی بطن این قضیه بودن. یعنی یه تئوری توته از سمت یه آدمی که هیچ اطلاعاتی از پشت پرده نداره نیست، تئوری توته نیست، حرفای خودشونه. کسایی که خود این آقای جارون لانیر میشناسه باشون صحبت کرده و تقریبا هیچ کدومشون هم خودشون از این شبکه‌های اجتماعی استفاده نمی‌کنن و یه جوری مثل خری که تو گل مونده میگن ما نمیدونیم دیگه آدم ها باید چی کار بکنن. تنها رایی که به ذهنمون میرسه اینه که از این شبکه ها استفاده نکنن. کتاب از نگاه علم رفتارشناسی تک تک اقداماتی که شبکه های اجتماعی انجام میدن و بررسی میکنه و هر مورد و جداگانه توضیح میده که به چه قصد و نیتی اضافه کردن. لایک از کجا اومده؟ استوری داستانش چیه؟ تک کردن آدما روی عکس‌ها فلسفه‌اش چیه؟ و خلاصه همه اینا رو از دید علم روانشناسی و رفتارشناسی توضیح میده که اینا رو اضافه کردن تا قدرت و نفوذ خودشون رو روی کاربرا افزایش بدن. که من دیگه وارد جزئیات علمیش نمیشم که مثلا چطوری با الگوی پاداش آدما رو معتاد میکنن، با چه محرکای ترشح دوپامین کاربرا رو کم و زیاد میکنن، هر موقع بخوان خوشحالشون میکنن و هر موقع بخوان ناراحتشون میکنن، اگه نیاز باشه بهشون انگیزه میدن برای انجام یه کار مشخصی و اگه نیازم باشه منفعلشون میکنن نسبت به یه کاری. اگه دوست داشتید جزئیات علمیشو بدونید، خودتون برید مفصل کتابو بخونید. فقط اینو بدونید که هیچ چیزی توی شبکه‌های اجتماعی تصادفی نیست. دونه دونه چیزایی که شما میبینید و میخونید و واکنش‌هایی که نشون میدید، همشون متغیرهایی هستند که خودکار ولی هدفمند تغییر میکنن که الگوهای رفتاری شما رو شناسایی بکنن و بعد تغییرش بدن به سمتی که خودشون میخوان. این که مثلا توی اینستاگرام یه محتوایی رو میبینی، بعد 3 دقیقه بعدش میری توی اپ آمازون یه محصولی رو سرچ میکنی که بخری یا مثلا قیمتش رو فقط ببینی، همه اینها، اینکه چه محتوایی رو دیدی، اینکه اون 3 دقیقه زمان گذشته، اینکه کجا رفتی، چی کار کردی و دنبال چی گشتی، همه اینا متغیرهایین که روز به روز باعث میشن که الگوی رفتاری شما دقیق تر شناسایی بشه. و فقط هم بحث خرید کردن نیست، گفتم تمام زندگیمون مطرحه، نه فقط عادتهای خریدمون. اینکه چه نگرش اجتماعی داریم، طرفدار کدوم حزبیم، رأی میدیم نمیدیم، همه چی. بیزینس شبکه‌های اجتماعی بیزینس توجهه. هر چقدر بیشتر بتونن آدما رو توی شبکه‌های اجتماعی نگه دارن که بیشتر بچرخن و سرشون توی گوشی باشه، یا نه سرشون توی گوشی هم نباشه ولی گوشی رو کنار خودشون نگه دارن، هر چقدر اینا رو بیشتر کنن، بیشتر قدرتمندتر و ثروتمندتر میشن. برای اینکه این کارام بکنن، احساسات بد نسبت به احساسات خوب خیلی بیشتر جواب میده. یعنی هر چقدر بیشتر بتونن در تو احساسات بد مثل خشم، نفرت، عصبانیت، حسادت و همه اینها رو بر بیانگیزن، بیشتر میتونن تو رو جذب شبکه‌های خودشون بکنن. و اصلا فکر نکنیم که مدیران و صاحبان و کارمندهای این کمپانی‌ها یه مش شیطان پرست شاخ دارن که تو اتاقای دربسته نشستن، خون از انگشتشون میچکه و عمدن میخوان حال آدم‌ها رو خراب کنن. نه، اونا آدمای کاملا معمولی هن و فقط دارن برای سوداوری بیشتر شرکتشون کاری که لازمه رو انجام میدن. و جالبه که هر از گاهی هم به عنوان مدیرای موفق و پیشرو میرن توی دانشگاه‌ها و توی جشن‌های فارغ التحصیلی برای فارغ التحصیلی‌ها سخنرانی‌های انگیزشی میکنن. اونا فقط فکر سوداوری بیزینسشون هستن، همین، ولی سوداوری بیزینسشون در گرو نزول و تباهی آدماست. آیا همش تباهیه؟ یعنی اثرات مثبتی برای آدما نداشتن؟ چرا داشتن؟ ولی در مقابل فاجعه‌ای که دارن رقم میزنن، اون آثار مثبت قابل چشم‌پوشیه. ولی با این وجود باز در موردش حرف میزنیم. ما مشتری شبکه‌های اجتماعی نیستیم، ما محصولشونیم. فرض کن یه سوپرمارکته، ما مشتری نیستیم که بریم بگیم دو تا دوغ به ما بده. ما خود اون دوغه ایم. وقتی ما پولی پرداخت نمی‌کنیم بابت حضور توی شبکه‌های اجتماعی، به این معنی نیست که اونا خیریه را انداختن، خدماتشون رایگان به ما میدن، بلکه به این معنیه که محصول خود ماییم. محصول توجه و رفتار ماست که این کمپانی‌ها میبرن میفروشن به مشتریایی که ما نمیدونیم کیان. لابی‌های قدرت، مافیای ثروت، هر کسی که ما نمیشناسیم ولی پول اینو داره که چیز به این ارزشمندی رو بخره و رفتار آدم‌ها رو جوری که دوست داره تغییر بده. لانیر میگه شما محصولید. اگه شما از شبکه‌های اجتماعی برید، دیگه اونا هیچی برای عرضه نخواهند داشت. این دلیل اول بود که گفتم میگه داره قدرت اراده و اختیار شما رو ازتون میگیره. دلیل دومی که میگه اینه که خروج از این شبکه‌های اجتماعی تنها راه دووم آوردن در برابر این حماقت زمانه ماست. همونطور که گفتم، این آقای لانیر خودش متخصص وی آر و فناوری اطلاعات و اینهاست. اصلا با تکنولوژی و فناوری و روز و اینترنتش، گوشی های هوشمند مشکلی نداره. یه اصلا مشکل خود گوشی هوشمند نیست، مشکل اینه که ما این گوشی های هوشمند رو همیشه کنار خودمون نگه میداریم و هر جا میریم با خودمون میبریم. میگه این مسئله است که زمینه رو برای این سوء استفاده بزرگ فراهم کرده، وگرنه خود اینترنت و گوشی هوشمند و تکنولوژی و این چیزا مسئله نیست. مشکل بیزینس مدل این کمپانیاست که اختیار و کنترل تعداد زیادی از آدم‌ها رو در اختیار چند نفر صاحبان این سرورها قرار میده و این چیزی که الان هست بسیار خطرناکه. یه مثال میزنه، میگه یه زمانی یه رنگ‌های شیمیایی بود که توش سرب به کار رفته بود، همین رنگ‌هایی که باش دیوار رنگ می‌کنن، که بعد فهمیدن که این سربی که تو این رنگ‌ها هست برای سلامتی خیلی ضرر داره و واقعاً به آدم‌ها آسیب می‌زنه. وقتی که دیگه ثابت شد و مشخص شد که داخل این رنگ‌ها سرب هست و سرب هم برای سلامتی قطعاً ضرر داره، تولید این رنگ‌ها متوقف شد. ولی خب خیلی‌ها تا اون مدت سلامتیشون و زندگیشون از دست دادن. اما کسی اون موقع نگفت دیگه نباید خونه هامون رو رنگ کنیم، دیگه کلا رنگ کردن تعطیل. بلکه آدمای باهوش اون موقع استفاده از اون رنگ ها رو ازش دست کشیدن، منتظر موندن تا یه رنگ بدون سرب وارد بازار بشه، بعد به نیاز حالا رنگ کردن خونه شون برسن. الانم میگه این مدل بیزینس شبکه‌های اجتماعی خطرناکه، مثل همون رنگ‌های سربدار و حتی خطرناک‌تر. تنها راهش اینه که الان متوقف کنیم استفاده از اونها رو و صبر کنیم تا یک مدل سیف‌تر و ایمن‌ترش به وجود بیاد. البته اینم بگم، منظور آقای لنیر وقتی میگه شبکه‌های اجتماعی، منظورش هر شبکه اجتماعی نیست. مثلا لینکدین رو خیلی دوست داره، میگه شبکه لینکدین خیلی شبکه خوب و مفیدی هم هست و این ضررها و خطرها رو هم اصلا نداره، مدلش در واقع درست کار میکنه. برای همین میاد یه اسم جدید خودش میذاره روی این شبکه‌های اجتماعی که منظورشه. به اونها میگه سیستم بامر. سیستم بامر چیه؟ میگه هر شبکه اجتماعی که این ویژگی‌هایی که میگم رو داشته باشه، یه جورایی عضوی از این سیستم بامره و ما هر چیزی که میگیم داریم راجع به اون میگیم، نه چیزای دیگه. البته واضحاً میگه که شرکت اپل، فیسبوک یا متا، شرکت توییتر یا همون ایکس و گوگل و اینستاگرام، اینا میگه علناً عضو این سیستم بامر هستن. ولی دیگه هر شبکه اجتماعی یا هر اپلیکیشن مشابهی رو نمیگیم بهش بامر. بامر میگه 6 تا نشونه داره. یک، اینکه اساسشون بر جلب توجهه، که همین مسئله بستر رو برای رشد آدم‌های پست فطرت میگه راحت میکنه. دو، میگه برای سرک کشیدن به زندگی هم است. سه، میگه برای شستشوی مغزی از طریق محتواست. چهار، میگه برای کنترل کردن کاربرها به زیرکانه ترین و موذیانه ترین روش ممکنه. پنج، میگه برای پول درآوردن به وسیله دادن کنترل مردم به دست لابی‌های قدرت و ثروت. و شش، میگه برای آدم‌های جعلی و فیک و کلاهبردار جای خیلی مناسبیه برای اینکه بیان تو شوآف کنن و چیزی که نیستن رو نشون بدن و متعاقباً یک جامعه فیک و جعلی بسازن. این 6 تا ویژگیه که میگه سیستم بامر رو تشکیل میده و هر شبکه اجتماعی که این 6 تا ویژگی رو داشته باشه، ما داریم راجع به اون صحبت میکنیم. سیستم بامر پول میگیره تا آدمها و کاربرهاشو به سمت و سویی که کارفرماش میخواد ببره. آدمها رو غمگین کنن یا افسرده کنن، نسبت به کاری متمایلشون کنن یا نسبت به کاری منفعلشون بکنن، نسبت به مثلا فلان رأی‌گیری خوشبینشون کنن یا بدبینشون کنن، فلان کاندیدا علاقمندشون کنن یا یه کاری کنن ازش متنفر بشن، مثلا اونها رو مصرفی بار بیارن که نسبت به فلان محصول خیلی اشتیاق نشون بدن و برن بخرن، نسبت به فلان جنبش اجتماعی بدبینشون کنن، تفرقه بندازن، باعث انفعالشون بشن، یا مثلا در فلان زمینه بیخود خیلی هم اکتیو بشن و برن فعالیت کنن و خلاصه هر کاری که میخوان به سرشون بیارن. کتاب میگه توی همین جنبش Black Lives Matter، که همون جنبشی که اون افسر پلیس اون فرد سیاه‌پوست رو کشت و یه جنبشی شکل گرفت، و یا حتی بعدش توی جنبش میتو، شبکه‌های اجتماعی این جنبش‌ها رو به همون سمت و سویی که خودشون خواستن بردن. و ما هم خودمون تجربه داریم که توی جنبش‌های اخیر چقدر بر ضد نیروی مردم عمل کردن و تا حدود زیادی هم موفق شدن. هر جا لازم بوده بین آدم‌ها تفرقه انداختن، دشمنی ایجاد کردن، نیروشون رو تلف کردن، ناامیدشون کردن، منفعلشون کردن، هر جا هم خواستن امیدای واهی بهشون تزریق کردن. توی همین جنبش میتو میگه که آمدانه تلاش کردن حس همدلی و همدردی بین آدما رو تا حد ممکن کاهش بدن بر اساس الگوهای رفتاریشون. هر جا به نفعشون باشه میان آتیش یه چیز کاملا بی خطری و شعله ور میکنن الکی، و هر جا منافعشون در خطر باشه با کپسول آتش نشانی میافتن به جون احساسات و هیجانات مردم. حالا شما به من بگید اینا اسمش آسیبه یا اسمش همون بلا و مصیبتیه که اول اپیزود گفتم؟ اینکه اکثر مردم دنیا با اختیار خودشون و با اشتیاق بلا نسبت افسارشون رو بدن دست یک اقلیتی که معلوم نیست کیان و چی میخوان. دلیل سومی که میگه توی کتابش اینه که شبکه‌های اجتماعی دارن شما رو تبدیل به یک کلاهبردار و شیاد میکنن. یعنی چی؟ میگه که من شما رو نمیشناسم و نمیتونم قطعا بگم که شما تبدیل به یک شیاد و کلاهبردار میشید، ولی طبق آمار و اطلاعات چیزی که میتونم قطعی بگم اینه که کسایی که از سیستم بامر استفاده میکنن و عضو این شبکه ها هستن و فعالیت میکنن، نسبت به اینکه یک آدم کلاهبردار و شیاد بشن خیلی آسیب پذیرترن. اینجوری به شکل آماری مطرحش میکنه، میگه معتادای سیستم بامر کم کم شبیه خود سیستم میشن. نمیشه عضوی از یک سیستم باشی ادامه بدی ولی به تدریج خلق و خوی اون سیستم رو به خودت نگیری. انقدرم این تغییر تدریجی و زیر پوستیه که خود آدم ها متوجهش نمیشن که چقدر خلق و خوشون عوض شده. بر اساس ذات، ماهیت و مدل این سیستم بامر که بر اساس جلب توجهه، آدم‌ها چیزهایی رو که بهش باور دارن نمیگن. آدم‌ها حرفایی رو میزنن که بقیه دوست دارن بشنون، حرفایی رو میزنن که لایک و ویو و توجه بیشتری میگیره، و همین مسئله اونها رو از خودشون دور میکنه و کم کم اونها رو تبدیل به کلاهبردار و شیاد میکنه. البته که قبل از سیستم بامر و این داستانا هم آدمهای کلاهبردار و شیاد بودن در طول تاریخ، ولی قبلا اجتناب کردن از اونها و دوری کردن ازشون راحت بوده. اما الان سیستم بامر هم به این آدمهای کلاهبردار و شیاد تریبون میده، هم ازشون حمایت میکنه، هم ابزار سفیدشویی در اختیارشون میذاره و خلاصه همه جوره ساپورتشون میکنه که اونا بتونن کارشون رو به بهترین شکل ممکن انجام بدن. در کل میگه این شبکه‌های اجتماعی و سیستم بامر یه سیستم شیاد سالاره. حالا نه اینکه آدم خوب توی این سیستم‌ها نباشه و فعالیت نکنه، هست، ولی میگه زمینه برای رشد شیادا و کلاهبردار و دروغگوها خیلی مساعدتره. آدم خوبه باید 100 برابر بیشتر تلاش کنه تا کمی دیده بشه، اما اون شیاده و کلاهبرداره به راحتی توسط ساپورت سیستم دیده میشه. دلیل چهارمی که میگه اینه که شبکه‌های اجتماعی و سیستم بامر داره حقیقت رو تحریف میکنه. میگه این موضوع انقدر واضح و روشنه که نیاز به هیچ توضیحی نداره. همه میدونن که هر روز حقیقت داره توسط شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌هایی که توی شبکه‌های اجتماعی فعالیت میکنن تحریف و وارونه میشه. اطلاعات تحریف میشه، اخبار تحریف میشه، داده‌های علمی تحریف میشن، واقعیت‌های جامعه وارونه نشون داده میشن و خلاصه همه چی تحریف میشه توی این شبکه‌های اجتماعی. اکثر این تحریف‌ها هم آگاهانه، هدفمند و بر اساس خواسته‌های کارفرماهاست. و جالب اینه که هر چقدر بیشتر دروغ بگی و هر چقدر بیشتر اطلاعات فیک تولید کنی و بذاری، بیشتر هم از تو حمایت میشه. البته که سیستم بامر برای بقای خودش خیلی از حقیقت فاصله نمیگیره. همیشه هول و هوش حقیقت میچرخه، ولی هیچ وقت هم حقیقت رو عنوان نمیکنه. تحریفش میکنه، دورش میزنه، میپیچونتش. اساس هر جامعه آدماشن دیگه، مگه جامعه از چی تشکیل شده؟ وقتی آدمای جامعه فیک و دروغگو و شیاد بشن، خب خود اون جامعه چه بلای سرش میاد؟ معلومه که جامعه هم فیک میشه و از حقیقت تهی میشه. تا حالا براتون سوال نشده که با وجود این همه پیشرفت تکنولوژی، اینکه اکثر شرکت‌های فناوری تو حوزه‌های دیگه به شدت با اکانت‌های جعلی مبارزه می‌کنن و اجازه نمیدن که شکل بگیره، چرا شبکه‌های اجتماعی هیچ تلاشی برای مبارزه با اکانت‌های جعلی نمی‌کنن؟ هر کسی هر تعدادی که دلش بخواد به هر شکلی میتونه اکانت جعلی داشته باشه، در حالی که به راحتی میتونن جلوی این کار رو بگیرن. خب واضحه، چون سیستم بامر از این اکانت های جعلی سود میبره. این اکانت های جعلی هن که آتیش این تنور جعل و تحریف و نفرت پراکنی و احساسات بد و همه اینها رو برای شعله ور میکنن. همین لشکرهای سایبری که احتمالاً به گوشتون خورده، فکر میکنید چی هن؟ چجوری یه تعداد زیادی آدم، یه تعداد زیادی اکانت علیه واقعیت و علیه حقیقت محتوا تولید میکنن و آزادانه فعالیت میکنن و سیستم بامر هم حمایتشون میکنه؟ به خاطر اینکه کلی از این لشکرهای سایبری در سرتاسر این شبکه در دنیا برای جریان سازی هایی که اونا میخوان دارن فعالیت میکنن و فقط هم محدود به حالا به یک مقطع خاص و یک جای خاص نیست. دلیل پنجمی که میگه اینه که فضای مجازی و سیستم بامر حرف شما رو بی‌معنا و بی‌مفهوم میکنه، چون صحبت کردن توی فضای مجازی اصلا شبیه صحبت کردن تو دنیای واقعی نیست. بستری که سیستم بامر برای گفتگو فراهم کرده بستریه که حرفها رو بی مفهوم و بی معنا میکنه، سطحی میکنه. فرهنگی که بر گفتگو حاکم کرده، بستری که براش ساخته، ابزاری که برای گفتگو ایجاد کرده، همشون در این راستان که حرف رو سطحی کنن، که گفتگوها رو بی‌معنا و بی‌مفهوم کنن، که فست فودیشون کنن، که ببرنشون تو حاشیه، که سخیفشون کنن، که مبتذلشون کنن. و اساساً سیستم بامر حرف خودش رو با حرف ما عوض می‌کنه، یعنی اون چیزی رو از ما می‌گیره که خودش می‌خواد. ما تو سیستم بامر یه فرد مستقل که نظرات خاص خودش رو داره نیستیم. ما یه عددیم، ما یه کاربریم، ما یه تعدادی هشتگ و تگیم، ما یه تعدادی لایکیم و ناخواسته حرفی رو میزنیم که اون میخواد، در قالب و در فرمی که اون تعیین کرده. و فقط هم این نیست، همه چی رو دستکاری میکنن. شما به هیچ عددی توی سیستم بامر نمیتونید اعتماد کنید، نه تعداد لایک ها، نه کامنت ها، نه ویو ها، نه هشتگ ها، به هیچ چیزی نمیتونید اعتماد کنید. همه چی رو میسازن اگر نیاز باشه، تعداد لایک ها رو کم و زیاد میکنن، کامنت ها رو زیاد میکنن، یه محتوایی رو خیلی در معرض دید نشون میدن، یه محتوایی رو اصلا نشون نمیدن، اصطلاحاً یه سری ها رو شادو بن میکنن، جلوی یک سری هشتگا رو میگیرن، یک سری محتوا رو به دلایل نامعلوم حذف میکنن و اصلا نمیشه اعتماد کرد وقتی میبینی یه چیزی، یه ترندی اومده و مثلا اینقدر هشتگ داره، اصلا مشخص نیست که واقعا اینقدر هشتگ استفاده شده یا نه، خود سیستم بامر تصمیم گرفته که این رو زیادتر نشون بده یا کمتر نشون بده. هر چی دلش بخواد به هر شکلی که دلش بخواد تغییر میده و کسی هم نمیتونه بگه چطوری و چرا. خلاصه اوضاع اون تو. دلیل ششمی که میگه اینه که شبکه‌های اجتماعی روحیه همدلی آدما رو تضعیف میکنن. یعنی چی؟ بذار یه مثال بزنم. این دوربین مخفی ها رو دیدید که مثلا یه عده‌ای با هم هماهنگ میکنن برای ساخت دوربین مخفی، تو خیابون دارن راه میرن، یهو همشون بالا رو نگاه میکنن. بعد اون آدمی که سوژه دوربین مخفیه وقتی اینا رو میبینه اونم ناخودآگاه بالا رو نگاه میکنه. یا مثلا یه چند نفر توی پیاده رو مثلا به یه نقطه فرضی که میرسن پاشون رو بلند میکنن، انگار از روی مانع فرضی رد میشن. نفری که سوژه دوربین مخفیه با وجود اینکه میبینه چیزی اونجا نیست، اینم تحت تاثیر قرار میگیره، میگه حالا ما از احتیاط بذار ما پامون رو بلند کنیم. احتمالاً دیدید این دوربین مخفیا رو. مثالای دیگه هم داره. این حالا دوربین مخفیا و مثالای مشابهش یه سری پدیده‌های رفتارشناسانه است. در واقع وقتی آدمایی که اطراف ما هستن راجع به یک مسئله اضطراب و استرس داشته باشن، ناخودآگاه ما هم از اون اضطراب و استرس می‌گیریم. یا برعکس، یه اتفاق واقعا بدی افتاده ولی آدمای اطراف ما وقتی نسبت به اون موضوع کاملا بیخیال و ریلکسن، ما هم یک ذره احساس آرامش بیشتری میکنیم. حالا ربطش به این سیستم بامر چیه و این دلیل ششم که میگیم همدلی آدما رو کاهش میده؟ وقتی یه اتفاقی اون بیرون تو دنیای واقعی میفته، مثلا دوتا ماشین با هم تصادف میکنن، آدمایی که اونجان شاهد یک واقعیت یکسان بودن، یعنی تصادف رو دیدن، حالا هر کسی بر اساس دیدگاهش و حالتش و رفتارش و فکرش و اینها یک واکنش نشون میده، یکی بی تفاوت رد میشه، یکی میره کمک میکنه، یکی زنگ میزنه آمبولانس بیاد یا هر چیزی. ولی نکته اینه که اونها یک چیز ثابت رو دیدن، یک تصادف رو همشون دیدن و بر اساس دیدگاهشون و نظرشون یک کاری، یک واکنشی نشون میدن. اما سیستم بامر به همه یک واقعیت یکسان رو نشون نمیده، به هر کسی یک چیزی نشون میده. مثلا شما اگه توی ویکی‌پدیا در مورد ترامپ مثلا سرچ کنید، اگه طرفدار ترامپ باشید یه متن براتون میاره، اگه مخالف ترامپ باشید یه متن دیگه براتون میاره، دو تا مقاله متفاوت نشون میده. وقتی توی توییتر یا توی ایکس اسکرول بالا پایین میکنی تا اخبار رو ببینی بفهمید دنیا چه خبره، بر اساس اینکه اونا تصمیم گرفتن دنیا رو امروز به تو چه جوری نشون بدن یک سری اخبار رو میبینی. یکی رو ممکنه با اخبار جنگ بخوان بمبارانش کنن، یکی رو با اخبار سلبریتی ها سرگرم کنن. آدما همشون سرشون توی یه گوشی نیست، هر کسی سرش توی گوشی خودشه و اونجا یک دنیای متفاوتیه و طبیعتاً در این حالت آدما نمیتونن همدلی واقعی نسبت به هم داشته باشن، چون دنیاهای کاملا متفاوتی رو دارن میبینن. شما صبح که از خونت میای بیرون، میری توی خیابون، با بقیه آدمایی که توی خیابونن یک هوا رو تنفس میکنی، یه سری بیلبوردا رو میبینی، یه ترافیک رو تجربه میکنی، یه نوگدا سر چهار رو میبینی، یه سری اتفاقا رو مشاهده میکنی و طبیعتاً میتونی با آدمهای دیگه سر موضوعات مشترک تبادل و همدلی و اینها داشته باشی. ولی فرض کن آدما که از خونه میان بیرون، هر کی یه عینک خیالی روی چشمشه، یکی هواش آلوده است، یکیش پاکه، یکی ترافیک میبینه، یکی خیابون خلوت میبینه، یکی گدا میبینه، یکی یه مشت آدم خوشحال دارن میخندن رو میبینه، خب طبیعتاً در این حالت نمیتونه اون همدلی و اون تبادل نظر واقعی شکل بگیره. و این کاریه که سیستم بامر با جامعه میکنه در مقیاس کلان. گوله 4 تا ویدیو وایرال که همه میبینن و زیرش کامنت میذارن نباید خورد، اون ظاهر قضیه است. باطن قضیه اینه که واقعیت جامعه داره برای گروه‌های مختلف مردم به شکل هدفمندی تحریف میشه و این مسئله فهم مشترک و همدلی بین آحاد جامعه رو کاهش میده به شدت. چون من نمیدونم در دنیای مجازی شما چه گذشته، چه ها دیدید و چه تجربه‌ای داشتید و شما هم همینطور، پس اون زمینه مشترک ما تقریبا از بین میره. پس برخلاف تصور رایجی که میگه شبکه‌های اجتماعی آدم‌ها رو به هم نزدیک میکنه و وصل میکنه، اتفاقا برعکس، شبکه‌های اجتماعی آدم‌ها رو از هم دور میکنه، مگر در موارد استثنایی که کارفرماها بخوان یک صدای واحدی از جامعه شنیده بشه، در اون حالت این کار رو انجام میدن. یه جنبشی فرضاً توی جامعه شکل میگیره، اگه سیستم بامر نخواد اون جنبش پا بگیره، با تضعیف صدای اونا و تقویت کردن صدای جریان مخالف یه کاری میکنه که اون جنبش ناامید بشه و زمینگیر بشه. سیستم بامر توانایی اینو داره که 100 میلیون نفر رو 100 هزار نفر نشون بده و 100 هزار نفر رو 100 میلیون نفر. همه آمار و اعدادم که دست خودشه. اکانت‌های جعلی و سیاهی لشکرای مجازی هم هستن تا هر تنوری رو داغ یا سرد کنن. واقعیت‌ها هم که به راحتی میتونه تحریف کنه. میتونه متجاوز و قهرمان نشون بده و میتونه قهرمان واقعی رو به مزدور تقلیل بده. و این یعنی کاهش وفاق و همدلی جامعه. دلیل هفتمی که میگه اینه که سیستم بامر داره شما رو غمگین و افسرده میکنه. چند سال پیش گروه‌های تحقیقاتی خیلی زیادی تحقیق کردند و به این نتیجه رسیدن که افرادی که بیشتر از فیسبوک، اون موقع فیسبوک بیشتر روی بورس بود، افرادی که بیشتر از فیسبوک استفاده می‌کنن بیشتر در معرض افسردگی و ناراحتی‌ان و اصلا بیشتر حس افسردگی و ناراحتی رو تجربه می‌کنن، در معرضش نه. حتی خود این کمپانی‌ها هم این موضوع رو تایید کردن، یعنی گروه‌های تحقیقاتی خودشون هم این نتایج رو اعلام کردن و تایید کردن. فقط حرفشون اینه که اوکی، شاید ما در مواقع آدم‌ها رو غمگین و افسرده کنیم، اما فوایدمون خیلی بیشتر از این مورده و باید چشم پوشی کنیم ازش. اما در مورد فوایدشون هم اغراق میکنن، یعنی تمام فوایدی که اینترنت برای بشر داشته، تمام فوایدی که تکنولوژی‌های روز برای ما ایجاد کردن رو میارن میچسبونن به خودشون و میگن این فواید ماست، در حالی که نیست. این فوایدی که میگن اگه شبکه‌های اجتماعی هم نباشن سر جاشون هستن تا حد خیلی زیادی. میگن ما آدم‌ها رو به هم وصل می‌کنیم تا با هم در ارتباط باشن، اما نمیگه چرا آدم‌ها باید به هم وصل بشن به قیمت تحت کنترل نفوذ 100% در اومدن توسط اشخاص ثالثی که ما نمیدونیم کیان، نمیدونیم چه هدفی دارن. این ناراحتی و افسردگی که سوغاتی شبکه‌های اجتماعی برای آدم‌ها بوده انقدر واضح و روشنه که خیلی دیگه در موردش صحبت نمی‌کنیم. از افزایش آمار خودکشی توی نوجوان‌ها تا منزوی شدن آدم‌ها به خاطر کاهش اعتماد به نفسشون، تا مقایسه‌های الکی که این شبکه‌های اجتماعی باعثش بودن، تا رقابت‌های بی‌معنی که بین آدم‌ها رو انداختن و الی آخر. البته که سیستم بامر هر از گاهی هم بین این همه غم و ناراحتی و افسردگی جذابیت‌ها و خوشی‌های ساختگی هم برای اعتیاد بیشتر و جذب بیشتر آدم‌ها رو می‌کنه. دلیل هشتمی هم که میاره خیلی جالبه. آقای لنیر میگه که سیستم بامر نمیخواد شما از نظر اقتصادی شکوفا بشید. ممکنه بگیم بابا دیگه این همه فرصت شغلی ایجاد کرده، این همه به رونق کسب و کارها و فروش بیزینس ها کمک کرده، انصافا دیگه این یه مورد نه. چون اصلا مگه میشه دیگه بدون اینستاگرام و بدون شبکه‌های اجتماعی اصلا بیزینس کرد؟ اما آقای لنیر میگه که اتفاقا این همون چیزیه که شبکه‌های اجتماعی میخوان شما در موردشون فکر بکنید. میگه خطرناکترین چیز در مورد سیستم بامر اینه که این خیال و توهم در ذهن افراد جامعه شکل بگیره که سیستم بامر تنها راه چاره است. همین که میگی تنها راه بیزینس الان فضای مجازیه، اینکه بدون اونا دیگه نمیشه کاری کرد، اینکه استارتاپ و بیزینس جدید بدون تکیه به شبکه‌های اجتماعی نمیتونه دیگه به وجود بیاد و یا رشد کنه، اینکه اعتبار یعنی حضور فعال و پررنگ تو شبکه‌های اجتماعی و تنها راه زندگی اصلا همینه. میخواد این حس رو الغا کنه که اگه خودت و کارت سفت و سخت توی شبکه‌های اجتماعی هستین که هستین، اگه نیستین اصلا وجود خارجی ندارین. میگه گول اینو نخورین که یه سری کسب و کارهای آنلاین تو شبکه‌های اجتماعی به وجود اومدن، یه سری تبلیغات کسب و کارشون اونجا انجام میدن و به اصطلاح یه سری آدم از اونجا نون میخورن. بشر چندین هزار سال داره بیزینس میکنه، شبکه‌های اجتماعی 10-15 ساله به وجود اومدن. سود اصلی داره نصیب خود سیستم بامر میشه، آدم ها این وسط بازیچن. میگه ظاهری نگاه نکنین که یه تعدادی آدم تونستن از طریق همین امکانات شبکه‌های اجتماعی چندرغاز پول در بیارن. از بالا که نگاه کنید دارن وقت و توجه و انرژی تمام این آدم ها رو میبلعن و میفروشن و پول اساسی رو اونا دارن میبرن. در کل اونا تو سودن و ما تو ضرریم. میگه گول این چندرغاز پولی که بعضی وقتها شبکه‌های اجتماعی به آدما میدن نخورین. دیگه تو وقتی برده هم میگیری که ازش بیگاری بکشی، سر زور باید یه لقمه نون جلوش بذاری که بتونه برات کار کنه. میگه اصل کار اون بیگاری است که داره میکشه. گول اون لقمه نونه رو نخورید که فکر کنیم اون به فکر درآمد و وضع اقتصادی ماست. سندروم استکهلم احتمالاً اسمشو شنیدید و میدونید چیه. سندروم استکهلم یه پدیده روانشناختیه که تو اون قربانیای گروگانگیری یا آزار و اذیت احساس نزدیکی و پیوند عاطفی میکنن با گروگانگیرای خودشون، با کسایی که اونا رو آزار و اذیت کردن. اولین بار طی سرقت بانک توی مثلا 30-40 سال پیش توی سوئد، توی شهر استکهلم، توی یه سرقت مسلحانه از بانک این پدیده رو شناختن که اسمشو به خاطر همین گذاشتن استکهلم. خیلی جالبه، یعنی طرف یه مش دزد مسلح تو رو گروگان گرفتن و جون تو به خطر انداختن، اما بعد از یه مدت دیدن این کسایی که گروگان گرفته شدن احساس همدلی با اون گروگان گیرا میکنن، انگار طرف اونان، انگار اونا رو بیشتر دوست دارن و حس مثبتی بهشون داشتن انگار. حالا دلیل این پدیده دلایل زیادی داره از لحاظ روانشناختی، اما شباهت زیادی به همین پدیده شبکه‌های اجتماعی داره. یه عده‌ای زمان و زندگی و توجه و انرژی آدم‌ها رو ازشون گرفتن و اونا رو اسیر خودشون کردن، یه جورایی استثمارشون کردن، ولی در عین حال آدم‌ها با اونها احساس همدلی میکنن و یه جورایی تنها راه زندگی رو هم باقی موندن در همون استثمار میدونن. مثال شرکت اوبر رو میزنه کتاب، مثل همین شرکت اسنپ توی ایران، اوبر تاکسی اینترنتی، که ظاهرا میگن ما چنین کردیم و چنان کردیم و ارزش آفرینی کردیم و، اما هم امنیت شغلی راننده هاشون از راننده های معمولی کمتره، همین که مسافرها به موذیانه ترین شکل ممکن ازشون جاسوسی میشه. بازم میگم به ذات اینی که به وسیله تکنولوژی آدما بتونن راحت تر حمل و نقل و جابجایی رو انجام بدن هیچ مشکلی نداره. مشکل اینه که این اتفاق بر بستر و بر پلتفرم و بیزینس مدلی بیفته که هدفش کنترل کردن و جاسوسی از آدم هاست. و برای همینم هی میگه، دائم تاکید میکنه تو کتاب، که تنها راه بیرون اومدن از این شبکه های بامریه تا بالاخره یک سیستم سیف و ایمن جایگزین اونا بشه. یه داستان دیگه هم همین جریان هوش مصنوعی که تو دنیا راه انداختن و هی دارن با پروموت کردنش و اینکه هر کاری میتونه بکنه تو سر مردم میزنن. صاحبای اصلی این هوش مصنوعی هم همون شرکت‌های بامر هستن. آدما رو سعی میکنن بی مصرف نشون بدن و اینکه مثلا هوش مصنوعی کار 10 نفر رو میتونه انجام بده، پس شما دیگه برای جامعه مفید نیستین. این خیلی کار کثیفیه که به مردم بگیم شما دیگه برای جامعه مفید نیستین، در حالی که همین شرکت‌ها با اطلاعاتی که از همین مردم میگیرن سر پان و وجود دارن. اصلا چوب جادویی که نیست که چت جی پی تی هر متنی بهش میدی از هر زبونی به هر زبونی برای ترجمه میکنه. مترجما دیگه به درد نمیخورن. همین هوش مصنوعی با استفاده از اطلاعات زیادی که از کار مترجمای واقعی گرفته میتونه این کار ترجمه رو انجام بده و هی هرچی بیشتر اطلاعات واقعی مترجمهای واقعی رو بهش میدن میتونه ترجمه بهتر و دقیق تری ارائه بده. هر حاضر جوابی که همین هوش مصنوعی میکنه و سریع جواب خیلی از سوالا رو میده، اطلاعاتش رو از اطلاعات همین مردم گرفته. هیچ ایرادی نداره که با استفاده از تکنولوژی ما بتونیم ابزاری تولید کنیم که بتونه کارها رو خیلی دقیق‌تر و سریع‌تر انجام بده. اما اینکه اون شرکت‌ها به صورت تلویحی و ضمنی سیاستشون بی ارزش نشون دادن کار متخصص‌های مختلف تو حوزه‌های مختلف باشه، این کار کثیفیه. آقای لنیر میگه که این که یه سری شرکت چیزایی که مردم میخوان و تولید کنن و به مردم بدن، بایدم پولدار و قدرتمند بشن، هیچ ایرادی هم نداره. اما میگه مردم به عنوان بخش مهمی از این معامله نباید امنیت کمتری داشته باشن. این که از اطلاعات و وقت مردم پول در بیاری، زندگیشون هم تباه کنی، شستشوی مغزیشون هم بدی، جاسوسیشون هم بکنی، استقلال فکریشون هم ازشون بگیری، غمگین و افسردهشون هم بکنی و به دستور کارفرماهات به هر وری هم که میخوای ببریشون، بعد هیچی هم بهشون ندی، یا اگرم میدی در مقایسه با پولی که خودت داری در میاری چندر غاز بیشتر نیست، اینه که مسئله داره. این معامله نیست، این استثماره، اونم استثمار کاملا یک طرفه، همه جانبه و ظالمانه. در طول تاریخ همیشه اینجوری بوده که تکنولوژی و فناوری میومده یه سری کارهای قدیمی رو از بین می برده، ولی در عوضش یه سری کارهای جدید با منزلت و اعتبار اقتصادی بیشتر برای آدم ها فراهم می کرده. در طول انقلاب صنعتی یا مقاطع دیگه این اتفاق خیلی افتاده. اما این داستان سیستم های بامری اون داستان نیست. اینا رسما تبدیل به دزد سرگردنه شدن. تو هر ایده و خلاقیت جانانه ای هم که بزنی، بعد از یه مدت سیستم بامر ایده و خلاقیتت رو می دزده و به اسم هوش مصنوعی یا هر چیز دیگه ای اون خدمات رو ارائه میده، در حالی که هنوز به اطلاعات تو نیازمنده و امنیتت هم ازت میگیره، امنیت شغلی و درآمدی و همه چی. هنر موسیقی رو تقریبا نابود کردن، اطلاعات رو از موزیسیان ها میگیرن ولی تقریبا بیکارشون کردن، اطلاعات رو از برنامه نویس ها و مترجما میگیرن ولی با ابزارهای هوش مصنوعی اونا رو هم تقریبا بیکار کردن، اطلاعات رو از آدمای واقعی که گرافیستن میگیرن ولی اونا رو هم دارن بیکار میکنن، اطلاعات رو از پرستارا میگیرن ولی مثلا با ربات‌های پرستار دارن اونا رو هم بیکار میکنن، و همین جوری بگیر برو جلو توی هر شغل و هر زمینه دیگه. بازم میگم هیچ ایرادی نداره که با استفاده از تکنولوژی روز کارها رو سریع‌تر و دقیق‌تر و بهتر انجام بدیم. مسئله اینه که حق و حساب کسایی که داری این اطلاعاتو ازشون میگیری و با اونها داری کارتو جلو میبری، حق و حساب اونا رو هم باید بدی که نمیدن و گردنشون هم کلفته. یه عده خیلی قلیلی میتونن از سیستم بامر پول در بیارن و یه بخش کوچیکی از حقشون از این سیستم بگیرن که همونا هم امنیت شغلی ندارن و شیرفلکی درآمدشون دست همین سیستم بامره. دلیل نهمی که میاره اینه که سیستم بامر داره کار سیاسی رو تقریبا غیر ممکن میکنه. حالا توضیح میدم چرا. یکی از فاجعه های حقوق بشری طی 15 سال گذشته فاجعه میانمار بوده که دلیل اصلیش ورود فیسبوک به اون منطقه بوده و وایرال شدن یک سری محتوای خشونت آمیز و ساختگی که هدفش مردم اون منطقه بودن. بعدش یه سری پست های مربوط به کودک ربایی توی یه مناطقی از هند وایرال شد و توی فیسبوک و واتساپ و باعث بی‌ثباتی خیلی شدید اونجا شد. بعدش توی سودان جنوبی هم شبکه‌های اجتماعی فاجعه‌ای مثل میانمار رقم زدن. از اون طرف مالکین شرکت فیسبوک یا حالا همون متای فعلی کردیت بهار عربی رو به خودشون میدن که ما بودیم که باعث شدیم مردم بتونن یک دست بشن و انقلاب کنن. یعنی انقلابی که مال مردم مصر بوده رو به نام سیلیکون ولی زدن. بعدش هم فقط رخ دادن انقلاب رو در نظر میگیرن که بعدن اون انقلاب شکست خورد، این که بعدن برای اون جوونا هیچ کی نتونست کاری بکنه و کارجور بکنه، این که بعدش با کودتای نظامی همه چی رفت رو هوا، از اینا چیزی نمیگه. از اینکه فیسبوک اون موقع تنها کاری که میکرد ایجاد توهم بود، کاری که همیشه سیستمای بامری میکنن که بله فلان میشه و بیسار میشه و ما موفق میشیم و ما خوشبخت میشیم و همشون هم باد هواست و یه توهمیه که به جامعه تزریق میشه. همیشه داستان سیستم‌های بامری این شکلیه که یه سری آدم، یه سری جوون خوشفکر خوشذوق تحصیل کرده با نیت خوب برای خدمت به جامعه شروع میکنن به کار کردن، میان عضو این شبکه‌ها میشن، حالا یا آزادی خواهن یا محافظه کارن یا آرتیستن یا برنامه نویسن. با هر نگاه و عقیده‌ای که دارن خیلی صادقانه میان شروع به فعالیت میکنن. اولش هم یه بازخورد خوبی ممکنه بگیرن، ولی در ادامه بامر فقط از کلاهبردارا و شیادا و دروغگوهای پرسر و صدا حمایت میکنه و اون جوونا میرن توی حاشیه و صداشون شنیده نمیشه و طبیعتاً سرخورده میشن، چون ذات این سیستم همینه، طراحی نشده که از اون صداها حمایت کنه، بلکه ساخته شده برای کنترل و نفوذ بدخواهانه. برای همینه که میگیم بامر روند سیاسی رو تحریف یا تضعیف میکنه و با این کارش به میلیون ها نفر آسیب میرسونه. ولی کسایی که به سیستم بامر وابستن کاری نمیتونن بکنن جز اینکه شکایتشون رو ببرن پیش همون سیستم بامر. یعنی شکایت بردن پیش کسی که خودش عامل اصلی اون مصیبته. به قول سعدی، از دشمنان برن شکایت به دوستان، چون دوست دشمن است شکایت کجا برم یا کجا بریم. بامر به خاطر نوع سیستمی که خواسته یا ناخواسته ایجاد کرده، نه لیبراله، نه دموکراته، نه محافظه کاره، نه متدینه، نه بیدینه، نه راسته، نه چپه، بلکه فقط میتونه طرفدار بدگمانی، کجرفتاری، ابتذال، شیادی و کلاهبرداری باشه. در هر لحظه منافع بامر ممکنه یه چیزی رو ایجاب کنه. یه زمانی توی قرون وسطا کلیسای کاتولیک از آدما پول میگرفت که گناهشون بخشیده بشه. بعضی وقتا پول بیشتر میگرفت که تضمینی بفرستتشون بهشت. اصلا به خاطر همین کارا بود که بعد پروتستان جدا شد از کلیسای کاتولیک. میگه الان داستان سیستم بامر هم همینه. به آدما میگه یا باید توی ما فعالیت کنید و به ما پول برسونید یا اصلا وجود خارجی ندارید. و بعد تعریف میکنه که حالا قبلا هم گفتم که مثلا همین سیستم بامر و شبکه‌های اجتماعی توی جنبش‌های مثل بلک لایوز ماتر یا می تو یا امثال اون به خاطر جذب کردن بیشتر آدم ها، معتاد کردنشون و وابستگیشون به سیستم و برای درآمد بیشتر چه جفاهایی در حق اون جنبش ها کرد، یا حتی در انتخابات چه دستکاری هایی تونست ایجاد بکنه. و همه اینا برمیگرده به ماهیت سیستم بامر که ذاتش خرابه، وگرنه مدیرا و کارمندهای این شرکت ها لزوماً آدم های بدی نیستن به اون معنایی که ممکنه به ذهن بیاد. اونا فقط دارن کارشون رو برای کمپانی که توش کار میکنن انجام میدن. حتی بعضن ممکنه دلسوزی هایی هم برای جامعه بکنن به خاطر این اتفاقات، ولی متاسفانه دلسوزیشون به هیچ کاری نمیاد مادامی که دارن برای این سیستم کار میکنن. و نهایتا میرسیم به دلیل دهم. نه تا دلیل اولی سری دلایل فیزیکی و ملموس بودن. دلیل دهمی که عنوان میکنه یه ذره متافیزیکیه. یه جورایی میگه سیستم بامر از روح انسان متنفره. لانیر معتقده، میگه اون توافقنامه‌ای که موقع عضو شدن تو شبکه‌های اجتماعی بدونی که کسی بخونه اون همه متن رو تیکشو میزنه و اوکی میده، یه جور مرامنامه جدیده، یه جور دین جدیده که شما پذیرفتینش. دیگه شما با فعالیت تو شبکه‌های اجتماعی بخواین نخواین دیگه اون چارچوب معنوی و اون چارچوب اعتقادی اینها رو پذیرفتین. انگار یه دین جدید رو پذیرفتین و پیرو به اون دین شدید. میگه وقتی ما آزادی عمل و اختیار خودمون رو دو دستی تقدیم اونا میکنیم، وقتی خوراک اصلی روح انسان که چیزی به جز حقیقت نیست به راحتی توسط سیستم بامر تحریف میشه، وقتی زندگی ها بر اساس الگوریتم هایی که اینا هر روز تغییرش میدن و یه قریبهش میدن تغییر میکنه، وقتی همین شرکت های بامری مثل گوگل و فیسبوک علناً توی بیانیه های مأموریتشون میگن که ما میخوایم به آدم ها هدف بدیم و راه کمال رو براشون هموارتر بکنیم، این اگه یه دین جدید نیست پس چیه؟ میگه اصلا چرا اسم این چیز جدیدی که در اومده رو گذاشتین هوش مصنوعی؟ بابا ما خودمون 30 سال پیش یک سیستمی رو اختراع کردیم که یه سری پردازش‌های تصویری انجام میداد و میتونست بر اساس چهره افراد یه سری حرکت‌ها و عکس‌ها و اینا تولید کنه. میگه اصلا به ذهن من و همکارانم خطور نکرد بخوایم اسم اینو بذاریم هوش مصنوعی. کدوم هوش؟ از کدوم نیروی خلاقی این اطلاعات شکل میگیره؟ شما یه سری اطلاعات دارید، اینا رو پردازش میکنید، یه خروجی میدید، چرا اسمشو گذاشتید هوش؟ کدوم هوش؟ و میگه این نامگذاری هم فیلم جدیدشونه برای فریب مردم. و بازم میگم این حرفا حرفای جارون لنیره، یکی از متخصصای حوزه وی آر و فناوری اطلاعات، بسیار با سابقه، از قدیمی های سیلیکون ولی و آدم معتبر با نفوذ و با سواد البته، که توی کتابش 10 تا دلیل برای ما عنوان کرد که من بهتون گفتم، که میگه بر اساس این 10 تا دلیل شما باید حساباتون رو توی شبکه‌های اجتماعی ببندین. حرف آخری که میزنه میگه که هر انسانی ممکنه هر چیزی باشه، خوب یا بد، کج یا راست، ولی اگه میخواید انسان واقعی بمونید باید اکانتاتون رو حذف کنید، چون اونا نمیذارن این اتفاق بیفته. حالا توی اپیزود بعد به ادامه بحث میپردازیم، بیشتر به راهکارها و دیدگاه‌های دیگه‌ای که تو این زمینه وجود داره، آدم‌های اندیشمند دیگه‌ای که حرف زدن در این مورد، اونا رو با هم بررسی می‌کنیم. و هدفمون از این دوتا اپیزود و مطالبی که داریم بررسی می‌کنیم اینه که بفهمیم چه آگاهی رو باید کسب بکنیم و سبک زندگیمون چه تغییری باید بکنه که در این زمانه‌ای که داخلش هستیم با وجود شبکه‌های اجتماعی و نفوذ همه جانبه اونها توی زندگی ما، چیکار کنیم که روحمون، که روانمون، که زندگیمون سالم بمونه، آسیب پذیر نباشه، بتونیم از خوبیهاش استفاده بکنیم، در عین حال کنترل و اختیار زندگیمون رو از دست ندیم. واقعا آماده کردن هر اپیزود برای من به اندازه نوشتن یک کتاب کوچیک حداقل زمان میبره، انرژی میبره، ولی خب با عشق و اشتیاق این کار رو انجام میدم، چون معتقدم که جریان آگاهی باید زنده بمونه و باید جریان داشته باشه. و بزرگترین لطفی که شما میتونید در حق ما بکنید اینه که یک، به ما فیدبک و بازخورد بدید، خیلی برامون مهمه، و دو هم این که اگر دوست داشتید و فکر میکنید به دردتون خورده و براتون مفید بوده، حتما با هر کسی که میتونید شیر کنید، ما رو معرفی کنید که صدامون شنیده بشه. و توی اپیزود بعد هم در مورد این سوالی که احتمال الان توی ذهنتون هست صحبت میکنم، این که حالا اگه سیستم بامر و فلان و بیسار اینقدر بده که گفته شد، پس تو چرا داری پادکست تو توی مثلا یوتیوب میذاری، تو اینستاگرام تبلیغش میکنی و همه اینها؟ توی اپیزود بعد به این سوال هم پاسخ میدم و حرف دیگه نمیمونه. دمتون گرم، انشالله که عمری باشه، توی اپیزود بعد ببینمتون. مخلصیم، خدافظ.